به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی الله یسیر ایعبدون من دون الله ما لم ینزل به سلطانا و ما لیس لهم به علم و ما للظالمین من نصیر و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا افأنبئکم بشر من ذلکم النار وعدها الله النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. بعد از این که فرمود ای پیامبر انسانها باید در صحنه دینداری روحیه مبارزه خودشون رو حفظ کنن، در آیه 60 گفت اگر در مقابل ظلمی مقابله کنند و مظلوم واقع بشن خداوند نصرتشون میکنه. در آیه 61 سنت دائمی حاکمیت حق را در عین مبارزه ها اشاره کرد. در آیه 62 و 63 و 64 و 65 تا 66 گفت که انسانها اگر ببینند ظهور سنت ما را که سراسر رحمت است و علو در مقابل این سخن ما و این دستور ما کفران نمی ورزند و اگر کفران می ورزند نمی شناسند که چه چیزی می گیم و برای چه می گیم و کی داره می گه. در آخر آیه 66 فرمود ان الانسان لکفور، انسان کفران می ورزد. در آیه 67 اومد جنبندی کرد و پس حالا که خداوند بر اساس حسابی و حقی دستوری میده سنتی رو جاری کرده است، اگر به شما دستوری داد این دستور مناسب حال شماست، اگر دستور به عبادت داد، به مبارزه داد، به سیام داد، به ارتباط خاص اسلامی داد، این مناسب حال شما، مناسب حال هر امتی دستوری و عبادتی رو مطرح میکنه. لکل امتن جعلنا منسکا هم ناسفو. بعد فرمود پیغمبر باشون بحث نکن، بحث نمیخواد، تو حرف دو بزن، تو به سوی پروردگارت بخوان ملتها را، انک لعلی هدی مستقیم، تو در مسیر حق هستی. کسی که در مسیر حق است بهترین راه تبلیغ مسیرش ادامه راه است. همین که ما مسیر حقمون رو ادامه بدیم دو تا نتیجه نصیبمون میشه. اولا مسیرهای باطل دیر یا زود به شکست و تناقض میفته، این که مشخصه. در ثانی جلوه های بعد از جلوه، زیبایی های بعد از زیبایی حقانیت شما را ثابت میکنه. عنصر صبر متن پیروزی است. صبر یعنی حالا که متوجه شدید حق است مسیرتون، دیگه بل نکنید. بعد فرمود که اینجوری نمیخواد با مردم باشی، جدال نمیخواد بکنی، همسنگ خودت هم نکن با اهل کفر. نمیخواد که اثبات کنی خودت رو از طریق جدالها، اثبات کن خودت را از طریق صبر در مشی دین. و انجادلو کف قد الله اعلم بما تعملون. اگه با تو جدال میکنن در راه دینداری بر روش های دینی، یک کلمه فقل چی؟ الله اعلم بما تعملون، خدا میدونه شما دارین چه کار میکنه. این روش روشیه که مؤمن را به قنای در دین میرسونه. خیلی عالیه این دستور. ما مشکلمون اینه که نه در دینداری خودمان محکمیم، نه کفر کافران را میبینیم. و این مصیبت ها، نه نعمتی که خدا مرحمت کرده است برای ما حاضرین ببینیم، نگاه کنی میبینی. یعنی شما تصمیم بگیرید نعمت اسلامیت خودتون را ببینید، خدا پرده ها را از جلو چشمتون برمی‌داره. دوم این که ما واقعا بنا نداریم که عیب بیدینی را ببینیم، میخوایم نبینیم. شیطان همیشه دوتا کار میکنه، نعمتی که دستمونه ما نمیذاره حفظ کنیم، و بیدینی دشمن را هم نمیذاره زشتیشه ببینیم. دست دور چیه؟ آیه 68. شما این آیه را عمل کنیم بصیر میشید انشاءالله، چشمتون باز میشه. قنای دینی خیلی ارزش هست. بزرگترین نعمتی که خدا به مؤمنش میده، یا درست تر بگم یکی از نعمتهایی که خدا به بنده مؤمنش میده، اینه که اطمینانش را به دینش محکم میکنه. حدیث قدسی است، میفرمان من اگه بندم پای مردی کنه، اطمینانش رو به دینی که انتخاب کرده زیاد میکنه. یه ارزش هست. میگه پیامبر اصلا اینجوری برخورد کن، چی جدال میکنم با تو، چی جدال میکنم کوران در مورد اینکه خورشید اگر هست چرا من نمیبینم. شما قد چکار کنیم باش؟ اصلا جدال نداریم ما با این. کسی که نمیتونه ببینه حقانیت دین را با این همه حجت، شما قد چکار باش بکنیم؟ یه کلمه بگم خدا میفهمه داره چکار میکنیم. آیه بعد در واقع بیان آیه قبل است. آیه 69 بیان آیه 68 است که الله یحکم بینکم. در آیه 68 گفت چی؟ الله اعلم بما تعمل، خدا میدونه شما دارین چه کار میکنه. در آیه 69 داره بیان میکنه چطوری میدونه؟ برای اینکه یحکم بینکم یوم القیامه، میدونه و روز قیامت حکم میکنه بین شما در اون چیزی که اختلاف کرده، بحث کرده با پیغمبرا، بحث با کسانی که بصیرت کلن، بحث با کسانی که اثبات حقانیت خودش کردن، بحث. این چه بحثی؟ بحث کور و بینا نداریم، بحث اونها که در اثبات حقانیت خودشون کم نیوردن. التفات بفرما. یه وقت از یکی بحثش نیست که من ثابت بهم نشده است که پیامبر بصیرانی حق دو هستم. چیز عجیبیه. تو یکی از این مساجد همطور لطف خدا بود، روایت ها دیگه، این روایت های خب به دنیا زلالت هست که ما کم نداریم توی دینمون. یه برادری هم پیره مردی متدینی نماز خون نشسته بودم، ما داشتیم فرمایش امام را میخوندیم که امام میفرمان که از قول معصوم که خب نباید دنیا را دوست داشت. بعد دیدیم ایشون خب با همون سادگی خودشون اومده بودن، بعد دیدیم گفتن آخه نمیشه که این حرفو کسی بزنه، آخه شاید هم دنیا رو دوست نداشته باشه. من عرضم بهشون اون که دو تا واسه، یه وقتی میگی حرف معصوم نیست، این حق شماست، یه وقتی میگی من قبول ندارم این حرف معصومه، یه وقتی قبول داری حرف معصومه و بازم جدال میکنی، این خیلی بده. چون وقتی میگوی این معصومه یعنی این اشتباه نمی کنه، پس دیگه این چون و چرا نشونه جهل ماست. ببین یه وقت یه کسی میگه من قبول ندارم که این آیه قرآن است، این طور نیست، باید ثابت بشه که آیه قرآنه. یه وقت قبول داره آیه قرآنه، قبولم داره که قرآن از طرف خداونده، حالا بگه که به چه دلیل درسته؟ این جهل است، این اثبات جهل است. یعنی قبول داره که خداوند علیم اعلای حرفا زده است، حالا بعد چونو چرا بکنه؟ این اثبات جهل است. میفرماد که پیغمبر بهشون بگو روز قیامت خدا حکم میکنه بین شما و اون بحث اختلافی که دارید میکنین، جدالی که دارید میکنین، چون و چرا که میکنین، در این حکم میکنه. چون و چرا همیشه یادتون باشه قبل از علم است، در این عالمانه است. چون و چرای قبل از علم عالمانه است، چون و چرای بعد از علم عصیان است. میخونیم در قرآن انشاءالله وقتی بقیا میگه یهودی ها بعد از این که حق برشون اثبات شد چون و چرا کردن، میگه اینا بقی کردن، اینا عصیانگر هست. فمختلفو الا من بعد ما جاعت هم البینه، اینا بعد از این که بینه براشون اومد روشن شد، این لعنت شده ها حالا اختلاف کردن. این اختلاف بعد از علم است، این نشونه جهل است. اختلاف قبل از علم طبیعی است، بنده نمیدونم حق چیه، شما نمیدونین، با هم بحث میکنیم، ستایمون با یکی دیگه بحث میکنیم، این طور نیست. ولی وقتی مطمئن شدیم که حق چیه، اینجا اختلاف کردن بقی است، عصیان است، سرکشی است. می فرماد پیامبر مسئله که روشن است، برای اینا هم که مسئله روشن شده است، حالا دیگه وقت به صرف نکن. اینجاست که به قول آقا گفت گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. ما که حق نداریم همه جا بحث بکنیم، ما بحث میکنیم برای هدایت، اونجایی که احساس میکنیم هدایتی بنا نیست صورت بکنم، بحث نداریم با کسی. شخص اومد خدمت ابا عبدالله صلوات الله علیه در مکه، سنت حسنه بوده است که اماما در موسم حج اون فراغتشون را مؤمنین میمدن باشون بحث میکردن. اومد گفت یا ابن رسول الله ما با هم بحث کنیم. حضرت فرمودن که سه شق قضیه که بیشتر نده، یا بلدی چیزی یادم بده، یا بلد نیستی بپرس، اگه بلدم بهت میگم، شق سوم هم که نداری، اگه چیزی بلدی بگو من شاگرد خوبیم، اگه چیزی بلد نیستی بپرس، اگه بلدم یادت میدم. این شق سوم میام هم بحث کنیم که چی؟ اینا نداریم. در همین کتاب مصباح الشریعه هست باب میرا، ما تو اسلام میرا نداریم، لا میرا فی اسلام، میرا حرام است. یعنی با هم بحث کنیم، جدل کنیم. یه وقت از عرض کردم اختلاف قبل از علم دو تایمون واقعا همه چی یاد گیریم، اینطوری نیست، این خیلی هم خوبه، یه همون مباحثه است. ولی یه وقت نه، اصلا بخواهم با هم بحث کنیم یعنی چی؟ شما عمرتون رو اینجوری از بین نبرید. ما وقتی که میبینیم مسئله روشن است، پس دیگه یعنی چه بشینی بحث کنیم؟ اینجاست که میگه پیغمبر بهشون بگو روز قیامت خدا حکم میکنه بین ما، معلوم میشه که اختلاف کجاست. برگردید به آیه 70 و دوباره اصل آیه، اگه یادتون باشه در آیه 40 در آیه 40 یه بحثی را باز کرده از این سوره. هنوز ول نمیکنه، سوره عجیبه. اگه حوصله داشتم آیه 40 نه هم اگه یادتون باشه روز بحث کردم که برمیگرده به آیه 38 که اولش انه هست، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. از آیه 38 اومد آیه 40 که پیغمبر جنگ اسلامی حفظ اسلام هست. یادتونه بحث شد از دست ندید آیه 40 را. بعد اگه یادتون باشد آیه 60 بحث شد به آیه 40 که دیگه تکرار نکنید. حالا دوباره آیه 70 میخواد بحث کنه خودش به آیه 40 یا به بوسیه 8 که چی؟ اصل بحث چی بود؟ که آیا این جنگ و جبهه و مبارزه دینی که اصل حیات دینیست، اگر آمریکایی نباشه که باش به جنگین دین از بین میره. اینا رو بحث کردیم قبلا. اصل مبارزه دینی حفظ اسلام است. گفت چی؟ لحد به من سوام او و بیه اون و صلواتون و مساجدون یذکر فیه اسم الله. گفت اگر خداوند لا دفع الله الناس، دفع الله الناس بعضهم به بعضن، بعضهم به بعضن، لحد من، اگر این جنگ بین حق و باطل مبارزه جبهه مسلمین با غیر مسلمین نبود دین میرم. نگفت پیروزی جنگی مسلمانان بودا، اصلا حرفا نیست. میفرماد که این جنگاوری حفظ دین است. امروز هم همینطور، هر چه آمریکا بیشتر تلاش کنه ما را نابود کنه، ما بیشتر محکم میشیم، دیندارتر میشیم. چرا؟ چون یا مجبوریم تسلیم آمریکا بشیم، آمریکا نابود شدنیه، فرمایش اخیر رهبری هم مزیده بر بحث است، آمریکا از ما هم نابود میشیم. خب ما که عبارت از مسلمی نیستیم، چون جبهه اسلام میمانه الان تو خودی کشور ما. دو جبهه میتونه باشه دیگه، یه دهی که رنگش با رنگ آمریکا یکی کنه، با آمریکا نابود میشه، بخواید نکن. اگه همه ما رنگمون رو با آمریکا یکی کنیم، یه گروهی مسلم واقعی هستن تو این کشور که رو به آمریکا بابسن. هر چه آمریکا جبهش قوی کنه، اینا مجبورن قوی بشن. خود دقت کنی، و وقت تنها راه قوی شدن واقعی دینداریست. پس اینا حتما دینداریشون محکم شد، حتما، یعنی حتما در این مبارزه استواری دین را ما داریم. روش فکر کنید آقا دوباره، العزت لله و للرسول و للمؤمنین، بحثی که روش نیست. آمریکا از غیر طریق حق میخواد عزت بگیره، غیر طریق حق باطل است، باطل سراب است، قدرتش هم سرابیست، ظاهرن قدرت هست باطنن ضعف. بحثش هم کردم، دوبارم وقتتون رو نگیرم. همینقدر ضعف یک ملت که اگر نفت خلیج نباشد میمیرد. چون اینه قدرت میدونی؟ بخواه فکر کنی، بذار کنید یه خونه ای تو محلتون داری که این خونه اگر همه کمکش کنن میتونه بمانه، اگه همه یه محل کمکش نکنن یکیش به دوش گیر میکنه. این خونه قویه یا ضعیفه؟ البته میشه موزمار باشه، بد جنس باشه، یعنی یه کاری کنه که مردم اطراف محل کمکش کنن، چه با زور چه با غیر زور، ولی بالاخره این نشونه ضعف این خانه است. برگردیم به بحث. پس حتما مسلمین مجبورن قدرتمند بشن، حتما قدرت غیر اسلامی قدرت سرابیست. پس حتما مسلمین حتما میرن به طرف قدرت حقیقی اسلام. پس این مبارزه، مبارزه استواری پایه های دین است. تا اینجا درست شد؟ بعد حالا برای اینکه خداوند پیغمبرش دلگرم کنه آیه 70 رو میاره که پیغمبر علم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض، نمیدونی همه چی دست خداست، خدا همه چی را میدونه، پس برنامه ها همش روشن است. این نزال کفی کتاب، این که همه چی دست خداست، این که حادثه های آیندم پیش خداست، این که برنامه های آینده آمریکارم خدا میدانه، و این که روبروی این تلاش باطلش برنامه ریزی کرده است، همه دست خداست. میدونی یا نمیدونی؟ مشکل ما آقای آیه 70، این آیه 70 اگر یادتون باشد آیه 21 یا 22 سوره حدید بود، دو جلسه اینجا بحث کردیم. این آیه و اون آیه شبیه همه. اونجا گفت چی؟ گفت پیغمبر جان همه حادثه های آینده دست خداست. شما اگه اینو بدانید برفرض دختر آقا از این زاویه واقعا نگاه کنید به دنیا. من حیف میدونم که ما بچه مسلمون باشیم و این آیات مثل آیه 70 سوره حج که یه مقدار ذهن میبره اینا رو کار نکنیم، بگیم آقا اینا که جب میاره. خیلی خوب یخته بیشتر نگاش کن، امید میاره. چرا میگی جبر؟ اطمینان میاره. این روایت رو شما حتما دارین دیگه. امام صادق صلوات الله علیه میفرمان که ان الله تجلا لعباده فی کتابه ولیکن لا یبصرون. خدا در کتاب خودش برابنداش جلوه کرده است، یعنی این قرآن جلوه ایست که خدا را توش ببینید. میگه ولی نمیبینم. شما قبول دارید که خدا آیندم دستشه یا قبول ندارید؟ اگه قبول ندارید که خدا را قبول ندارید، خدایی که آینده مخلوقش را نشناسید که پس من خدا نیم. خدا عالم را همش را خلق کرده دیگه. این زمین خوب گوش کنید، این زمین فرداش، چرا فرداست؟ بلکه یه دور دیگه میچرخه دور خودش. خدا زمین را با تمام چرخیدنش خلق کرده یا فقط زمین را بدون چرخیدنش خلق کرده؟ خب زمین یعنی این مخلوقی که دائم میچرخه دور خودش. خب فردا یعنی چی؟ یعنی یه دور دیگه میچرخه نسبت به امروز. حالا خدا چرخی فردای زمین را فردا خلق کرده یا خب زمین را خلق کرده که دائم میچرخه؟ پس فردا که برای خدا فردا نیست. خدا گردش انتقالی زمین را به دور خورشید، خب این کهکشان را کلن خلق کرده. این کهکشان طوریست که نسبت به ما هر سال دیگه یه دور دیگه چرخیده است. اینا مربوط به ما هست. خدا یه منظومه خلق کرده است که یه زمینی وسطش است، دور زمینی کنارشه، هم دور خودش میچرخه هم دور خورشید. این چرخیدنا یکیش هست روز و شب، یک شب هست سال و سال. اینا یعنی چی؟ خدا کل این جهان رو خلق کرده. پس 100 سال دیگه برای کی 100 سال دیگه است؟ برای ما. خدا 100 سال دیگه هم خلق کرده. او فکر کنید 100 سال دیگه که غیر این دنیا نیست. این دنیا 100 بار که این زمین به دور خودش بچرخه، به دور خورشید بچرخه، میشه 100 سال. حالا خدا گردش زمین را به دور خورشید تا اون وقتی که باید بچرخه خلق کرده. پس این حرف همه زمین با سرنوشت زمین، با آینده زمین دست خداست. اگه اینا بفهمی امشب با یه اطمینان از اینجا میره انشاءالله، اطمینان داری بیشتر. خب حالا این که یه زمانی یه بمب اتمی آمریکا به در نمیدونم آقای یوکوهاما میسازه، بعد این بمب اتم هیروشیما را خراب میکنه، بعد اون مشکلات پیش میاد، اینا را خدا میدانه یا نمیداند؟ خب پس اینا را میدونه. این که لیزری ساخته میشه بعدش اشعه لیزری ساخته میشه، خب اینا را خدا میداند یا نمیداند؟ از روی فلسفه حالا آیه قرآن را میگویم که ظاهرش ممکنه است نپذیری. خب از روی عقلی معلول همه وجودش نزد خالقشه، نزد علتش است. آینده معلول جزء وجود معلول است. پس آینده ما جزء وجود ماست. خدا همه ما رو خلق کرده است، پس آینده ما رو هم خلق کرده است. علت عالم به معلول است، چون معلول پرتو علت است، پس آینده معلول رو هم علمش داره. پس آینده زمین و آمریکا و فرانسه و انگلستان خب همه رو علمش داره. خب حالا از دستش در میره؟ جلسه ها بحث قبل یادتون نره، چیزی از دست خدا در نمیره، همش دست خداست. پس اینجا حالا بگیم یهو نکنه رو دست ما بخوریم، یعنی ما مسلمونی بکنیم، ما بندگی خدا رو بکنیم، به حکم وظیفه مد بر آمریکا بگی، به حکم وظیفه با آمریکا به عنوان شیطانی بزرگ بجنگیم، یهو دستمون در رد آمریکا، یهو مثلا کلا سرمون بره، یهو آمریکا زیراوی یه کاری بکنه در دست خدا دره. یعنی اینا جهله. با شما اینا باید خوب براتون حل کنید، برای خودتون حل کنید. آینده جهان اگه دست خدا نباشه، خدا مدبر واقعی جهان میشه باشه؟ اون تو وقتی مدیر نیست، تدبیر نکرده است. یه وقت دست میگید چه خوب چنگیست از دست خدا در رفت. ناخیر، این که خدا میخواست چنگیز بیاد، اینه یه جا بحث کردن، خدا دو تا کار میخواد، یکی یه سری کار میخواد که خودش انجام بده که انجام میده، یه سری کارم میخواد ما که انسان مختاریم انجام بدیم. حالا ما یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم. اون که خودش میخواد انجام بده میگه کن فیکون، اونا میگن تکوین. یه سری کارا میخواد ما انجام بدیم، اینا میگن تشریع، میخوام ما نماز بخوریم، اما میخواد ما هم چی باشیم؟ مختار باشیم. خب حالا میخواد که ما متدین باشیم، متحد باشیم، منظم باشیم، رفیق هم باشیم و جلوی چنگیز هم واسیم. دیگه چی میخواد؟ میخواد که اگر ما منظم نباشیم، متدین نباشیم، چنگیزی بیاد یه حالی از ما بگیرد، بلکه جمع جور بشیم. تکوینن را با تشریعن اشتباه نکنیم. اون چه خودش میخواد که میگه کن فیکون، اون که میخواد که ما انجام بدیم، ما مختاریم انجام بدیم یا ندیم. خب حالا میدونه که ما چطور انجام میدیم، میدونه که ما کوتامیان چنگیز خان مغول بهمون حمله میکنه یا نمیدونه؟ خب میدونه. برای همین هم یک خواجه نصیرالدین طوسی هم خلق میکنه که با اختیار خودش خونسا کنه نقشه های حق رو از طریق چنگیز. خدا میدونه که صدام میاد انقلاب نو پای ما رو حمله میبره بهش. به من بگو ببینم این داداشا و قوم و خیشای شما که شهید شده همه ها خدا خلقشون کرد یا 20 سال 15 سال پیش خلقشون کرد؟ 15 سال قبل از جنگ، 20 سال قبل از جنگ، خودتون میدونید یه سری بچه را خدا خلق کرد که فقط به درد این میخوردن که جلو صدام باستن. اصلا اینا روز که به دنیا آمدن نگار برای بهش به دنیا آمده بودن، خودتون هم میدیدشون. یعنی خدا عرض کردم یه جلسه که چون که سرکه سرکگی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. شما خودتون میدونید هم خدا میدانست یه انقلاب اسلام جمهوری اسلامی میکنه، هم یه صدامی میاد جلوی این عوام، سه خوب دقت کنی، هم برای خونسا کردن صدام یه سری بچه از گهواره به دنیا آورد. مشهوره که به امام توی زندان، اون جلوی زندان قبل از 15 خرداد، گفته بودن به امام که کو اینا که میگفتی طرف داردن، فرموده بود تو قنداقاشونه. خب بودم یا نبودم؟ من نمیخوام بگم امام غیب میدونست، خدا به زبان امام جاری کرد و خداوند فکر امام رو بهش داد که این حرفا بزنه، چون خدا این حال به امام داد که با شاه بجنگه. خب خودش هم کارشو میکنه، امام که به قول یکی از عزیزان گفته بود رفته بودم خدمت امام که آقا خیلی وضع خرابه، فرموده بودن که خب به ما چه؟ گفته بودن آقا علی میخوان اصلا نابود کنن انقلاب ما را، گفته بودن خب به ما چه؟ امام شما آیه 70 میفهمه، امام شما آیه 70 سوره حج میفهمه. یه بار دیگه بخونم ببین روشن شد. الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض. آیا نمیدونی ای پیغمبر؟ یا من و شما را بگه این نمیدونی یعنی تو که میدونی به پیغمبر بماره، یعنی شما نمیدونی بابا که خدا اون چه در آسمان و زمین است میدونه، یعنی آینده را میدونه، میدونه صدام حمله میکنه، میدونه دم که این بچه ها را باید به دنیا بیاره که جلو صدام واسن. این نزال کفی کتاب، این جریان همش در کتاب نوشته شده، کتاب اون چیزی که درش سرنوشت ها نوشته شده است. میگه اینا نوشته شده، حالا کفار هر غلطی میخوان بکنه با تو جدال میکنه، اختلاف میکنه، بحث میکنه، جب میسازن، تو درست عمل کن. این نظاره که علالله یسی، برای خدا خیلی آسونه که آینده را بداند، نصرت بده به مؤمنین، خمسا کند نقشه صدام را. به قول استاد عزیزمون آیت الله جوادی تذکر خیلی خوبی میدادن، میگفتن خیلی دقت کنید به جمله ایشون، میفرمودن برای اینکه ببینین دشمن شکست خورده است یا نه، ببینین به طمعهاش رسیده است یا نه. تذکر رو ببین، یه وقت داشت میگون خب از به چه دلیل دشمن شکست خورده است؟ خنده که صدام زنده است؟ نه، ببینین اون طمعهایی که داشت الان گرفته است یا نگرفته است. به چه دلیل آمریکا همین حالا شکست خورده است؟ برای اینکه آمریکا طمعش این بود که ما نباشیم، حالا ما هستیم، حالا من شما میدنش هستیم. دشمن طمعش از این بایکوت کردن مسائل اقتصادی، دلار رو اینجوری آوردن به جنگ ریال، مگه طمعش چیه؟ طمعش نیست که من و شما بشوریم برای نظام ضد آمریکا، خب ما نشوریدیم، پس دشمن شکست خورده است. خیلی جمله عالمانه است، خدا ایشونو حفظ کنه. می‌فرمودن اینجوری نگاه نکنید که مثلا هنو مشکله، ما به مشکلات افتادیم، نگاه کنید دشمن به طمعهاش رسیده است یا نرسیده است، اگه نرسیده است پس خدا خمسا کرده است ایده هاشو. اینجا می‌فرماد این نزاله که علالله یسیر، اینا برای خدا خیلی آسونه. چرا؟ چون خدا حسبی در قبضشه. ممکن است باز این برای اینکه یه وقت شبهه‌ای پیش نیاد اینم میگم، ولی این مسئله ما نیست، مسئله رو ما انشاءالله در آیه 70 عرض کردیم. ممکن است یکی بگه خیلی خوب، پس حالا که خداوند یه سری جوان را 20 سال 25 سال پیش به دنیا آورد که روبروی صدام واسن، اینا دیگه جبران با میشن. آقا این حرف چه فرمایشی است؟ میفرما خدا میداند که این جوانها با اختیار خودشون که میتونن برن جبهه، میتونن نرن جبهه، میرن جبهه جلو صدام با میسن، پس عملا جهان را مدیریت کرده است بدون اینکه جبری ایجاد کنه. میداندن صدام با اختیار خودش میتونه جنگ کنه، میتونه جنگ نکنه، جنگ میکنه با ما. هم میداند که جنگ صدام پایه‌های انقلاب را محکم میکنه، هم میداند که یه سری بچه های متدین روبروی صدام وامیسن، هم با اختیار وامیسن، هم برنامه اجرا میشه، هم مدیریت جهان کرده است. اون چه که دلم میخواد از آیه 70 بگیرید اطمینان به نظام الهی است. شما دلتون قرص قرص باشد که دنیا از دست خدا در نرفت، و دلتون قرص قرص باشه که حوصله خدا بیشتر از حوصله ماست، و متوجه باشید که اگر اسلامی زندگی کنین این نظام به ضد شما نیست، نظام الهی، و اگر غیر اسلامی زندگی کنین حتما نتیجه نمیگیرید، هرچند که چی تمام شب و روز دونه روش بذارید، چشم دونه باز کنید ببینید. من به یکی از آقایون بود همین امروز عرض کردم این انصاف است که تو خودت داری پدر خودت در میاری، ده 13 ساله داری زحمت میکشی هیچ نتیجه هم نمیگیری، نمیخوای تجدید نظر کنی در روشه؟ آقا چرا باید ما ده 13 سال زحمت بکشیم هیچ نتیجه نگیریم؟ امام زحمت کشید نتیجه گرفت، پس معلومه راه باید درست بشه. میفرماد مطمئن باشید که آخر آیه 67 نگاه کنید، اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيم، که شما در راه مستقیم. اینا میگن کوثر. مگه دشمن نگفت تو ای پیغمبر شرایط اضمحلال است ابتری؟ خدا گفت پیغمبر تو کوثری، مدیریت کوثر. مدیریت ما مدیریت کوثر بود، روز به روز جوشید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه طمع دشمن دون برآورده نشده است. اینکه همه نتایج ما نگرفتیم، خب یه سری به خودمون بزنیم. اینکه دشمن نتیجه نگرفت، یه سری به اسلام بزنید. ببین اسلام نگذاشت دشمن نتیجه بگیره. اینکه همه اون چیزایی که برای مؤمنین خدا وعده داده است به ما نرسیده، خب یه سری به خودمون بزنیم. امیرالمومنین میفرماد که یه جب به دوستان خودش که یه خوده خوب عمل نمیکنن، میگه شما طمع دشمن را زیاد میکنید که در کار خودش مایوس نشید. خودتونم قبول دارید که این مشکل بعضی از ماست. بعد میفرماد پیغمبر چرا اینها نتیجه نمیگیرن؟ آیه 67 داره نه. برای این که اینا اینجوری هم فیعبدون من دون الله، اینا به جای خدا عبادت میکنن. چرا؟ مالم یون هزلو بهی سلطانم و ما لیس لهم بهی اد، اینا چیزی را دارن دنبالش میرن که دلیلی ندارن که حق هست. خیلی حرف عمیقیه. اگه از هر کی غیر مسلمون بپرسی به چه دلیل این راه حقه، این کاره یه بار عرض کردم بکنیم. ببینید مثلا ببینید از این تمدن ها، از این متد ها، از این روش ها خب چرا به چه دلیل این کاری که میکنه حقه؟ اگر نتونه به اسلام بچسبونه، یعنی یه آیه روایتی نیاره، وهم است. بحثای تجربی رو نمیگم، متد های عقلی زندگی، به چه دلیل این کاره که ما بکنیم سعادتمند میشیم؟ چند به ما مگر نمیگه که تبلیغات مگه این کارا نمیکنه که اگه میخواین سعادتمند بشی باید مثلا شب و روزتون بذارید مثلا درس بخونید. صرف درس ها، اینا درس عنوان ابزار، من بحثی ندارم. یک میگه به چه دلیل؟ خودتون میدونی. به آقا اگه میخواین سعادتمند بشی دکتر بشی. قرآن میگه اگه میخواین سعادتمند بشی باید متقی بشی. به چه دلیل؟ چون قرآن گفته است. فقط. یعنی قرآن اگه تونست ثابت کنه حق است، پس به چه دلیل هر حرفی قرآن حق است؟ چون که ثابت کرده خودش حق است. من تا چند روزا بود خدمت بعضی از آقایون رشته روانشناسی بودم، گفتم که گفتم به چه دلیل این چه میگوین درسته؟ بعد بهش گفتم اگه از منم بپرسی به چه دلیل، منم دلیل ندارم، ولی من اون چیزی که میتونم به قرآن و معصوم نسبت بدم به دلیل اینکه قرآن و معصوم گفتن حق است، نه اینکه من در این داشته باشم برای هر کام. برهان یه بحثی دیگه اصلا همینجا میخوابیه، میگه اینا که جا خدا چیز دیگه را میپرستن، مالم یون از زلو بهی سلطان، اینا برشون دلیلی نازل نشده است. اینجا یعنی قرآن روایتی آیه ای از کجا آوردی؟ و ما لیس لهم بهی علم، علم هم ندارن به این کاری که میکنن. آقا چرا بت میپرستی؟ چرا مقام میپرستی؟ چرا خود میپرستی؟ چرا مدرک میپرستی؟ چرا تکنیک میپرستی؟ چرا ساختمان میپرستی؟ دلیل نداره، نه دلیل داره نه آیه. میگه پیغمبر چرا اینا به نتیجه نمیرسن؟ برای اینکه اینا نه برهان دارن نه قرآن دارن. و مال ظالمین من نشید، اینا به خودشون ظلم کردن. چرا؟ این ظلم نیست مثلا به یک کسی که بدون دلیل دنبال یه کاری بره به خودش ظلم نکرده؟ خب الان که به خودش ظلم کرده دیگه یاری نداره، خدا به این کمک نمی کنه. پس حاصل کار میخواد بفرماد حاصل تحرک، توجه، تلاش غیر دینی که جای خدا چیز دیگر را بپرستن، این حاصلش بی کمکی از طرف خداست. حالا اگه خدا کمک به کسی نکنه چیز دیگه برای کسی نمونه، نتیجهش چیست؟ بی خودی. من یه مثالی بذارم، شاید اینا رو باید در همون آیه 49 میگفتیم ولی حوصله یه جلسه دیگه داشت رو سر میرفت. ببینید همیشه شما میدانید که همیشه فقر بوده است، اما گاهی وقتا فقر بحرانی است. یعنی چطوری؟ یه وقت است یارو فقیر است اما یه اتاق داره که بره توش، یه نونم داره که از گشنگی نمیره. یه وقت اینقدر فقیره که فقط باید دوزی کنه تا نونگیرش بیاد. این دوتا فقره. یه وقت یه جامعه، یه امتی، یه طبقه فقیره. این طبیعی است تو کل دنیا. فقط خدا انگار تو قرآنش میخواد همینه بگه که ما یه عده‌ای را از این جهت فقیر داریم، یه عده‌ای را غنی داریم تا امتحان کنیم. ولی این فقر طرف رو از حیات ساقط نمی‌کنه و اون غنا طرف رو به حیات برتر نمی‌رسونه. ولی یه وقت شرایط طوری میشه که فقر و غناش بحرانی است. این چیز بدیه. امروز یه مرتبه طرف اونچنان فقیره که اگه خواست نمیره باید همه چیزشو بدید، تمام وقتشو بدید، تمام آبروشو بدید. این فقر خیلی فقر بدی است. غناش هم چیز بدی است. بعضی موقع به قیمت دزدی یا گرگی باید غناشونو حفظ کنند. اینا میگن غنای بحران، اینا میگن فقر بحران. شما یه وقت از که ببینیم طرف فقیر است ولی در زحمت نیست، مثلا انتخاب کرد از فقر را. در شرایط عادی بسیاری فقر را انتخاب میکنن. یعنی وقتی ارزش ها وارون نشه، مردم به طور طبیعی فقر را انتخاب میکنن به معنای خفیف المعونه، کمترین خرج رو برای خودش انتخاب میکنه تا بیشتر عبادت را بکنه. در جامعه سالم اینجوری است که فقرش ذلت نیست، قناش هم افتخار نیست. نمونش هم میبینید در جوامع دینی بوده است. یه وقتی که شرایط طوریست که کفر حاکم است، وقتی کفر حاکم بود فرهنگ کفر کاری با من نظام سیاسی ندارید. امروز در دنیا فرهنگ کفر حاکم است. جمهوری اسلامی اگر کمک کنن ملت که فرهنگ کفر آبروش بره از دینشون استفاده کرد، وگرنه این که نشد جمهوری اسلامی که نظام سیاسی ما اسلامی باشه فرهنگ مردم ما اسلامی نباشه. یعنی چی؟ یعنی فقرش ذلت باشه، غناش غرور. اینجور نبوده آقا. این بهش میگن بحرانی زده، جامعه بحرانی. از این مثال زیاد داریم. می‌فرماد پیغمبر اینا در شرایط روحی قرار گرفتن، چرا حتما نابود میشن؟ برای اینکه اینا اصلا نسبت به حق مسئله دارن. من یه مثال بزنم. یکی از آقایون میگفت، میگفت من همه طوری شدم که اگه این طرف نون بخورد من حرص میخورم. گفتم خب خودت عوض کن، اینجا مشکل خودتی. چون خدا به طور طبیعی کافر و مؤمن را در حدی که رزق عادیشون بهشون برسه جهانش رو تنظیم کرده است. تو اگه سخت ده که صدام زنده است مشکل خودتی، ولی اگه خوشحالی که سنت انزوای فرهنگ صدامی را به دست بچه حزب الله یا جاری کردی، این شکر میخواد. میگه پیغمبر چرا اینو حتما نابود؟ خیلی گوش بدید. این آقایی که میگفت اگه این نون بخوره من هرس میخورم، این میمونه، این آخرش بحران میکشه. پرسیدم از رفته بودم سر یه آشناوا، یعنی همسایهشون داره اساس کشی میکنه، میخواد جا بره. من میشنم بودم چرا میخواد بره؟ گفت نه دیگه میخواد بره. گفتم آخه چرا؟ خونش که خوبه، جا بهتر گیرش اومده، قرض داره. میگفت نه. گفت 2-3 سال است با اون همسایه اون طرفی دعواشون است، دیگه نمیتونه تو این کوچه زندگی کنه. حالا خودش به در به دری میکشونه، چون نمیتونه دیگه با این زندگی کنه. چرا؟ چون طوری شده است که همین که اون همسایه زنده است میگه نمیتونه زندگی کنه. این آخرش میره، اونم میره. اونم چرا میره؟ برای این چرت میگه این رفت، نکنه یه جا بهتر میخواه. اونم میره. چیز عجیبی ساقا. این آیه را با هم خدا خیلی به از اینا که ما میگویم حرف میزنه، میگه پیغمبر اینا نابود میشن. چرا؟ و ازا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر. پیغمبر آیات روشن برشون میخونی، میبینی که در چهرشون انکار، اذیت، فشار خوابیده است. یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، نزدیکه که چه کار کنن؟ بشورن بر اون که آیا رو خونده است. عجیب است، من دارم آیه قرآن برات میخونم، میخوا کجا بکشی؟ میگه پیغمبر بهشون بگو قول افا انبئکم بشر من ذلکم، میخوای خبر بدم از اینم بدتر برات هست؟ چیست؟ انا سیر این نموزگیری تا ده این دنیا این است که میخوای خودتا بکشی، آتش هست. وعده الله به کی؟ الذین کفروا، به اونایی که کافرن. و به اسم مسیح. خیلی آیه عجیبی. میگه پیامبر ببین تو در چه موضعی هستی، کیف نمی کنی؟ باور کنی به جان امام عزیز از جانم عزیزتر، خدا میگم والله قسم همین که ما هستیم کلینتون داره میمیره. شما اینا ببینید، یخته ببینید، همین که ما هستیم. نگو که این مشکلات چرا هست، ببین که ما هستیم. این کلینتون موندنی نیست. یعنی حرف مقام معظم رهبری که میفرماد مثل انگلستان این هم از بیمیره، شما اینا مطمئن باشین پیداست. مثلا قرآن شما میگه همینی که اینها در شرایطی هستن که آقا به طور طبیعی وزیر امور خارجی من یه سر میزنه به شیخ نشینا، اینا داغون میشن. عجب، خداشون هر روز بغل گوش شیخان، ما یه سر میزنیم نمیتونم تحمل کنم. با آذربایجان نه آزاد شده احوال پرسی میکنیم، یا شب خوابشون نمیبره، میمونن؟ نمیتونن دیگه نمیتونن، از دست رفتن تازه این دنیاشون. این همون آتش قیامت هست که امروز یه ذره به جانشون افتاده است. حالا قبول داری که موضع گیری حق چطوری اثبات میکنه در انسانها را؟ شما در موضع حقتون باشید، حرکتتون ضد خودتون نیست، مثل همسایه نیست، همسایه آشنای ما نیست که میخواد دره. از سر چی میخواد دره؟ همسایه میخواد دره. شما اینا رو ببینید، این که میگن من بارها عرض کردم و خودم هم که فکر میکنم چرا مسلمان ها برکت نمیبینن از دینشون. گاهی وقتا با قدر دینشون، گاهی وقتا طرف رفتم سر بزنم بهش میگم میخواد چکار، میگم میخوام کتاب فروش ما بفروشم. میگم چرا؟ میگه مغازم رو کرایی بدم بیشتر از نفع این کتاب فروشی چیز گیرم میاد. این چی نمیفهمه؟ برکت شغل زلاخ. این فکر میگه که چی؟ میگه اگه مغازم رو بفروشم تو بانک بذارم بیشتر چیز گیرم میاد. این چی نمیفهمه؟ این برکت نمیفهمه. وقت اونایی که این کار کردن که شغل زلال را دل کردن و به اون نمیدونم تفره ها افتاده، شما یه روز راحت هم. آخه تو میخواستی راحت زندگی کنی یا میخواستی خیلی پول داشته باشی؟ ببینید آقا برکت یه چیزیست بالاتر از دارایی و فقر و حرفا. برکت را مشی دینی به آدم میده. برکت یعنی حیات ما ضد ما نیست. گاهی وقتا حیات ما ضد ماست، گاهی وقتا زن گرفتنمون بلاست، زن طلاق دادنمون هم بلاست، شوهر کردنمون بلاست، از شوهر آزاد شدنمون هم بلاست. چرا؟ چون برکت حیات دینی رو از دست دادیم. اینا رو باید ببینی. این آیه خیلی آیه عجیبه. میگه پیامبر دشمنت ببین به چه روزی افتاده است. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، تو بیناتش هم دقت کنید، آیات روشنی ما میخونیم، چی میبینی پیغمبر؟ تعرف فی وجوه الذین کفروا منکر، در وجوه کافر انکار اذیت میبینی. میگم آقا چرا این برنامه آشغال تو تلویزیون میذارید؟ میگن که اگه یه برنامه مذهبی بذاریم مردم بدشون میاد. خاک عالم به سر اون مردمی که از برنامه مذهبی بدشون میاد. اینا شامل همین آیه‌ام. اونا باید خودشون رو عوض کنن. ما حرفمون رو پس بگیریم. بله یه وقت میگه حرف دینی رو قشنگ بزنید چشم. یه وقت بهش میگه حالا خیلی حرف دینی بزنیم مردم اعصابشون خرد میشه. این مرده ها. مردم مذهبی اینا میگن مردم، من نمیگم، من به امام زمان معتقدم که ما باید ملت متدین خودمون را بگیریم حتی اگه یک صدم مردم ایران باشن، چه اینجور هم نیست. میگن آقا یک صدم باشه ما همین نمیخوایم، خدا اینا را کمک میکنه، ما با اینا میتونیم با آمریکا بجنگیم. ما تا با آمریکا نجنگیم، آمریکا را نابود نکنیم، آب خوش از گلوی ما پایین برو نیست. این که اینا بسازی یا نمیدونم دلار سر به سر شما بزنه، این حرفه. آقا شما آب خوش از گلودون پایین نمیره تا اینکه شما آمریکا رو نابود کنید. مطمئن باشید راه دوم هم نداره. و این کی این کارو حاضره بکنه؟ همین چهار تا بچه مسلمون که میدونم آیه 70 بلدن. اونایی که آیه 70 بلدن به راحتی با آمریکا میجنگن والله. و اونا نجات پیدا میکنن. شما که نمیتونید هر روز هر کاری شما بکنید یه نقشه براتون میکشن. امام فرمود تا امپراتوری بزرگ اسلامی را شما درست نکنید نمیتونین حق بدون از این عبر را درسته بگیرید. فرمایش امام هست. میگه که شما این چه موضع گیری است؟ بنده حرفم را عوض کنم برای که شما بدون نیاز شما خود را عوض کنید. اگه من مطمئن شدم که حرفم حق است، اطمینانش هم به این نیست که چون عقلم میگه با کافی نیست، چون باید معصوم برگرده. گفت هر کرده ای تعویل، حرف بک را خیش را تعویل کن، نی ذکر را. حرف خدا را که نمیشه عوض کرد. حرف حق فقط حرف خداست. اگه ملتی حرف خدا به مذاقشون خوش نمیاد، ملت باید عوض شد. حالا شما ملت را راست کنی، نه خودتون رو کچ کنید. بسیار این برنامه رو وقتی باشون صحبت میشه که آقا اینا چیه میذارید؟ میخواد بگم اگه اینا نذارید مردم خوششون نمیاد. شما حرف حق را قشنگ مثل قرآن زیبا بزنید، اگه یه عده خوششون نمیاد داغون میشن میرن به کارشون. این خیلی بینش خطرناکیست که ما موضع حقمون را کوتاه بیاییم تا ناحق ما از ما خوششون بیاد. قربان امام برم جمله رو نگاه کن، اینا رو کی گفته است؟ میگه کسانی که تصور میکنن که با نصیحت کردن به مرفهین بیدرد آنها را به سوی انقلاب برمیگردانن، آب در هاون میکنن. دلشون کنید، شما در موضع حقتون رنگ باطل نگیرید. دو نفر باشید پیروزش. خب روش فکر کنید، آیه عجیبیست. میگه پیغمبر اینا اینقدر بعدشون بحرانیست، آیه عجیبیست، گوش کن. میگه اینا اینقدر در موزه گیری بحرانی شدن، یک هادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا. اینا به جایی رسیدن که نزدیکه که بشورن در اون که آیات ما را میخونه. قول بهشون بگو بعد این بدتر از اینه. اینقدر بحران شما رو فرسایش میده که تا آتش قیامت کشیده میشین. قول افا انبئکم بشر من ذالکم، میخواین به بدتر از این خبرتون بدم که به روزتون افتاده؟ النار، از آتش، آتش اون آتش قیامت. و ادح الله الذین کفروا و بئس المصیر، بد مسیری. بارها من دلم میخواد این بحث آیه 72 را با یه وسعت زیادی بحث کنم. حالا شما به حمد الله توجه دارید، خیلی نکته داشت. انشاءالله برید رو این زاویه یه روز اگه رسیدین بحث کنیم. زاویه بحثمون نیست که چرا بحران خودش را فرسایش میده. ما معتقدیم توحید بحران درش نیست، خدا زد نداره، نه؟ خدا وحدت محض است دیگه، در وحدت محض هیچ زدی نیست. خب هر چه از خدا دور بشیم پس چی میشیم؟ از وحدت دور میشیم. به چی میرسیم؟ به تضاد میرسیم. تضاد یعنی چی؟ یعنی بحران. دوباره دقت کردی؟ جنس زندگی غیر دینی بحران است و جنس زندگی دینی اتحاد است و تومنینه. شما یه قدم از زندگی دینی فاصله بگیم به هم انداده خودتون رو فرسایش میگید، زندگیتون فرسایش بدین، خودتون بر خودتان میشونید. بعد دیگه خسته شدیم. بعد آیه 73 در واقع میخواد کامل کنه آیه 72 را. خدا انشالله توفیقمون بده که در آیه 73 موفق بشیم در فهمش. نسألو که و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ثبت قلوبنا على دينك وثبت أقدامنا على صراطك اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا وأذقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول أمورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حق پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا عشق اهل البیت عزیز را در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. خدایا به عزت فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. خداوندا پروردگارا ما کاری جز همین کارها نداریم، اما امید به رحمت دو داریم. پس خداوندا این جلسات را یا ارحم الراحمین به عنوان اعلان بندگی و ارادت از ما قبول بفرما. خداوندا اون چه تو می پسندی بر قلب ما جاری بگردان. خداوندا بار الها نفس هایش را مرتفع بگردان. خدایا این ماه ماهیست که موفقیتش عشق پیامبر به همراه دارد. خدایا در انجام اعمال ماه شعبان ما را موفق بگردان. خدایا آماده من کن برای اون که در ماه رمضان در نمانی. پروردگارا این انقلاب لطف توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بگردان. خداوندا کسانی که در سمت‌ها و مسئولیت‌ها تلاش می‌کنند جهت احیای دین و دیانت موفق و معیدشان بگردان. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری را خداوندا در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی حکمش را نافذ بگردان. خداوندا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.